رهبر جمهوری اسلامی و تلاش برای برداشتن تحریم‌های کمرشکن علیه نظام در قالب احیای برجام. روابط جمهوری اسلامی و روسیه، همپیمانی استراتژیک یا توهمی از رابطه گرم. سفر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن به تهران. شکل‌گیری یک شبکه فساد فراملی در ایران به روایت عباس آخوندی وزیر سابق راه شهرسازی. خبرهای مرتبط با کووید 19 در ایران و بیشتر. امیدوارم تا پایان این مجله با ما بمانید. بنا به گفته مسئولان وزارت بهداشت ایران، آمارهای مبتلایان به ویروس کرونا در ایران هر روز در حال افزایش است. همکارم سپیده بهکام پیگیر خبرهای مرتبط با کرونا بوده. امروز سپیده، از آمارها آغاز بکنیم، آخرین خبرها درباره کرونا در کشور.
مرسد، من به آمارها اشاره بکنم که در 24 ساعت منتهی به روز گذشته دوشنبه در واقع 67 نفر بر اثر کرونا جان خودشون رو در ایران از دست دادن و 7321 مورد جدید ابتلا هم شناسایی شده. به هر حال آمارها رو میبینیم که در حال افزایش هست و برخی از مسئولان هم نسبت به بدتر شدن شرایط هشدار میدن. با این حال وزارت بهداشت تاکیدش بر این هست که هنوز هیچ شهری به لحاظ شیوع کرونا قرمز نیست، یعنی قرمز نشان از بحرانی بودن اوضاع داره، شهری قرمز نیست. در این حال گفته که شهرهای نارنجی و زرد بیشتر شدن. البته آمارهای وزارت بهداشت رو من اشاره بکنم که مورد تردید جدی منابع مستقل هستش و کارشناسان مستقل بر این باور هستن که آمارها چند برابر آمارهای رسمیه. امروز در واقع روز گذشته دوشنبه مسعود مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا گفته که در بیشتر استانهای کشور مراجعات مردمی افزایش پیدا کرده و او گفته اگر دوره جدید همراه با ویروس جهش یافته کرونا باشه اون وقت ما دوباره شاهد افزایش مرگ و میرها خواهیم بود. این رو بگم که مهداد، در استانهای خوزستان، کرمانشاه، هرمزگان و اردبیل هم مقامات محلی و مقامات حوزه بهداشت گفتن که شمار بیماران در حال افزایش هست. همه مسئولان تاکیدشون بر این هست که مردم پروتکل ها رو رعایت نمی کنن و یه جوری انگار عادی انگاری در بین مردم رواج پیدا کرده. در تهران هم علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران، گفته که اگر همین جور وضعیت پیش بره ما دوباره محدودیت‌های جدید اعمال خواهیم کرد. مهداد،
اونجور که مسئولان جمهوری اسلامی گفتن اگر عملی بشه از فردا باید واکسیناسیون آغاز بشه، البته به همون تعداد محدودی که تا حالا وارد کشور شده، به جای خودش باقی هست این برنامه همچنان؟
درسته، در واقع میشه گفت از امروز، چون الان بامداد سه‌شنبه هست در ایران و قرار هستش که از امروز واکسیناسیون آغاز بشه با همون واکسن سپوتنیک وی، فعلا آغاز میکنن واکسیناسیون رو و ظاهرا با 1000 نفر در روز آغاز میشه و بعد این میزان رو افزایش میدن. بعدن حالا محموله های بعدی هم از راه میرسه و اینجور که مسئولان گفتن گسترش هم پیدا میکنه، تعداد بیشتری زده میشه. ولی این نکته که سفیر ایران در روسیه گفته این هستش که در 2 ماه آینده قرار هستش که ایران و روسیه محصول مشترکشون رو در ایران در واقع تولید بکنن، واکسن اسپوتنیک در ایران تولید بشه، چون هم در ایران مصرف بالا هست هم در روسیه. ولی نکته اینجاست که روسیه که خودش این واکسن رو داره، هر روز ما میبینیم که چند هزار نفر، یعنی مثلا یادم هستش که آخرین باری که آمار رو نگاه میکردم دیروز 15000 خورده‌ای شمار مبتلایان بود در روسیه و همینطور میزان مرگ و میر هم در روسیه بالا هست، جزء در واقع 5 کشور اول جدول هستش. یه واکسن دیگر هم که ایران خریداری کرده آسترازنکا هستش که اون هم گفته میشه یک تردیدهایی وجود داره. مثلا در آفریقای جنوبی گفته شده که فعلا متوقف شده استفاده از اون به دلیل اینکه روی ویروس جهش یافته کرونا هیچ تأثیری نداره، روی در واقع ویروس عادی کرونا هم 70% تأثیر خواهد داشت. مرتضی،
خیلی سپاسگزارم از تو سپیده بهکام که با ما همراه بود و آخرین خبرهای مرتبط با کرونا رو از او شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مقام‌های رسمی ایران و آمریکا در قالبی غیر مستقیم از طریق رسانه‌های فراگیر جمعی مواضع خود را پیرامون توافق هسته‌ای موسوم به برجام مطرح می‌کنند. اظهاراتی که پیش از این و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بیشتر در شبکه اجتماعی توییتر مطرح می‌شد. این بار در یک روز رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه ایران هر سه به موضوع برجام پرداختند. اما چه کسی در میان دست بالاتر را دارد؟ گزارش محمد زرقامی سعی کرده به این موضوع بپردازه.
19 بهمن ماه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هر سه از توافق هسته‌ای حرف زدند. اما آنها چه گفتند؟ آیت الله خامنه ای که در جمع کارکنان نیروی هوایی جمهوری اسلامی حاضر شده بود، بار دیگر ضمن مطرح کردن انتقادهای همیشگیش از آمریکا بر پیشقدمی آمریکایی ها در برداشتن تحریم ها تاکید کرد.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کرده.
صحبت هایی که در غروب 19 بهمن ماه جو بایدن در گفتگوی ضبط شده با شبکه خبری CBS غیر مستقیم به آن پاسخ داد. آقای بایدن در برابر پرسش خبرنگار این شبکه مبنی بر لغو تحریم ها برای تشویق ایران به بازگشت به میز مذاکره به صراحت جواب منفی داد. In order to get Iran back to the negotiating table. No. جو بایدن پس از آنکه خبرنگار CBS به صورت قامز پرسید آنها باید اول غنی‌سازی را کنار بگذارند، تنها به نشانه تایید حرف او سر خود را تکان داد. نکته‌ای که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی را بران داشت تا از رئیس جمهور آمریکا بخواهد اظهارات خود را اصلاح کند. ساعتی پس از انتشار این گفتگو بود که کاخ سفید در توضیحی نوشت منظور رئیس جمهور آمریکا غنی‌سازی فراتر از آنچه در برجام مجاز شمرده شده بود. همزمان با پخش گفتگوی جو بایدن، محمد جواد ظریف هم در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد و بر سیاست رهبر جمهوری اسلامی درباره برجام صحه گذاشت.
حتما ایران به تعهداتش بر نمی کرده قبل از اینکه آمریکا به تعهداتش برگرده.
آیت الله خامنه ای در صحبت های اخیر خود مسئله آنچه او راستی آزمایی لغو تحریم ها نامید را به عنوان کلید واژه بازگشت ایران به تعهدات برجامی مطرح کرد. نکته ای که محمد جواد ظریف آن را این گونه رمزگشایی کرد.
البته راستی آزماییش خیلی راحته، ما باید نفت بفروشیم، پول نفت رو برگردونیم و باید هم نفت رو هر مقدار که میخواهیم بفروشیم. آمریکا نمیتونه برای ما تعیین کنه که ما چقدر نفت بفروشیم یا اینکه چقدر چه میزان از پولش رو برای چه کاری برگردونیم.
آقای ظریف پیشتر نیز در گفتگو با روزنامه همشهری چاپ تهران مدلی را برای بازگشت آمریکا به برجام پیشنهاد داده بود که مبنای آن صدور فرمانی اجرایی از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا با برداشته شدن تحریم‌های نفتی و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران بود. او حتی برای این منظور از جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ظرفیت‌های قانونی او به عنوان یک هماهنگ کننده نام برده بود. حتی زمزمه‌هایی هم از آغاز تلاش اتحادیه اروپا برای رایزنی‌هایی با دولت جو بایدن شنیده شد. هرچند در همان زمان نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، صحبت درباره مدل پیشنهادی وزیر خارجه ایران را زود هنگام دانسته بود و آن را منوط کرد به مشورت با نمایندگان کنگره آمریکا و متحدان ایالات متحده.
Discussions with the Iranians, and I wouldn't expect we would until those initial steps go forward.
پیشتر هم آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، ضمن تکرار مواضع این کشور درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در صورت بازگشت ایران به تعهدات برجامیش، احیای برجام را فرصتی برای مطرح شدن مشکلات پیرامون جمهوری اسلامی
دانست.
صحبتی که با گوشه چشمی به اظهارات مقام‌های فرانسوی درباره آنچه مذاکرات سختگیرانه با ایران عنوان کردند، محدودیت برنامه موشک‌های بالستیک ایران را مد نظر قرار می‌داد. موضوعی که محمد جواد ظریف بار دیگر آن را رد کرد.
برجام با توجه به عدم موافقت راجع به سایر موضوعات نهایی شد و یک توافقی رو که ما یک بار به نتیجه رسوندیم دوباره بحث نمی‌کنه.
از دیگر سو آیت الله خامنه‌ای در صحبت‌های اخیر خود هر گونه پیش‌شرطی از طرف مقام‌های آمریکایی را هم نپذیرفت.
اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است.
در آذر ماه تصویب قانونی تحت عنوان لغو تحریم‌ها در مجلس شورای اسلامی مبنی بر توقف اجرای پروتکل الحاقی دو ماه پس از تصویب این قانون به رغم مخالفت‌های دولت حسن روحانی و در کنار آن پرتاب یک فروند ماهواره بر ترکیبی با موتور سوخت جامد در روزهای گذشته بر پیچیدگی‌های راه برجام برای بازگشت آمریکا افزوده است.
محمد زهرامین گزارش می‌داد. مارتین گریفیتس نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن در تهران با مقام‌های وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. این اولین بار در 3 سال گذشته است که آقای گریفیتس به ایران سفر می‌کند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان درباره اهمیت سفر نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن به ایران اینطور به رادیو فردا گفته:
اهمیت بسیار بسیار بالایی داره. اولش این که این اولین باره که آقای گریفیت به عنوان نماینده یمن به ایران. دوم این که زمانی میره که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که میخواد به جنگ یمن پایان بده. ضمناً از 5 شنبه گذشته در نزدیکی استکهلم یک برنامه مذاکرات صلح در مورد یمن در گیر است. تا به حال کسی اهمیت به این مذاکرات نمیداد، امیدی هم نداشت که این مذاکرات به موفقیت برسه، ولی پس از سخنرانی بایدن و مصمم بودن بایدن برای این کار ظاهرا اهمیت پیدا کرده. قدم اول هم گویا ایجاد آتش‌بس یا اعلام آتش‌بس در سراسر یمن است و برای چنین کاری به خیلی از جوانب نیاز داره، از جمله به ایران که به هر حال روی حوثی‌های یمن نفوذ داره و از ایران استفاده خواهند کرد که به حوثی‌ها فشار بیاره که به خواست آمریکا برای ایجاد آتش‌بس پاسخ بده. این که تا چه حد موفق میشن یا اینکه آقای ظریف اصلا تعیین کننده این مسئله هست یا نه بسی سیرگانه. واقعیت این است که رئیس جمهور آمریکا مصمم هست، تصمیم داره که این جنگ به پایان برسه. این که در این تصمیمش موفق بشه یا نه چیز دیگری است. اگر به خاطر داشته باشید سخنرانی 18 دقیقه‌ای آقای بایدن در 3 شنبه گذشته بود، مثل اینکه قسمت اون قسمتی رو که به یمن اختصاص داد خیلی مشخص بود و نقشه راه رو روشن کرده بود و حتی نماینده معین کرده بود که چه کارهایی باید انجام بشه و ضمناً اعلام کرده که سازمان‌های به اصطلاح انسان دوستانه و خیرخواهانه و خیر هم از آمریکا و سراسر جهان باید به راه بیفتن برن به طرف یمن، چون یمن واقعا 2/3 از جمعیتش در قحطی زندگی میکنه. من فکر میکنم تصمیم آمریکا خیلی خیلی صریح و قاطع هست و باید ببینیم که چی خواهد شد. اگر آقای بایدن موفق بشه این جنگ یمن رو با این پیچیدگی که داره، حضور عربستان، حضور ایران، حضور امارات متحده عربی، به نفی حتی ادعی میگن به حضور اسرائیل، این رو حل بکنه و ایران رو اونجوری که خود نماینده آمریکا گفته نفوذش و حضورش رو در یمن کم بکنه، مطمئن باشید که در سایر زمینه‌ها هم با همین قدرت پیش خواهد رفت. بنابراین جمهوری اسلامی هم این رو میدونه. باید که منتظر باشیم ببینیم تا چه حد سنگ جلوی راه آمریکا میاندازه، تا چقدر همکاری میکنه. هر دوی اینها هم برای روابط آینده ایران و آمریکا و حتی مسئله برجام تعیین کننده است.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بود که با رادیو فردا گفتگو کرده بود. و اما در ادامه فرصتی است تا بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
شما نمیتونی بین سنت، مذهب و مدرنیته و موشک، حالا بچه قالبش من میگم موشک، بمب اتم، فلسفه غرب، همه اینا مدرنیته است دیگه، مستاق‌های مدرنیته است، تناسب برقرار بکنی. به هیچ شما شدنی نیست. این میشه نفاق. این چیزی که جمهوری اسلامی داره میره جلو خودشون هم میدونن ها، تو برو خودشون نمیارن. این اسمش نفاق، این اسمش اسلام نیست. و بورد هم خدمت شما عرض بکنن در جدال بین سنت و مدرنیته با مدرنیته است، چون اکثر مردم طرفدار مدرنیته هن. و بورد با اون وجه مدرنیته است، بورد با اون سکولاریسمه، سکولاریسمی که ذره ذره میاد تو خون مردم. شما نمیتونی اینجور ادامه بدی. شدنی نیست. حجاب اجباری شدنی نیست، چون سر از نفاق در میاره، سر از این در میاره که پاچه شلوارا رفته بالا، روسری ها رفته عقب. این کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه اینو، اروپا هزار سال رفت نتیجه هم نگرفت، الان هم سریع تره. من به شما بگم، چون الان اینترنت اومده، اینترنت خودش وجه مدرنیته است، این به سرعت میکشونه تا سمت سکولاریسم، امونش نمیده.
در این به گفته رژیم دهه فجر و به گفته مردم دهه زجر، یاد دوران انقلاب میفتم که ملت چی میخواست و چی شد. ملت آزادی و استقلال و حکومت مردمی میخواست، ولی بدبختی به خمینی اعتماد کرد. ولی در افکار او که متاسفانه احزاب سازمانهای سیاسی نتونستن تشخیص بدن، سیاهی و بدبختی ملت و کشتار میگذشت. هنوزم که هنوزه همون راه ادامه داره. نگاه کنید به مسئولان رژیم، دادگاه‌ها و زندان‌ها، یا همون افراد هستن یا کسانی که همون راه بدبختی ملت رو دارن میرن و ادامه میدن.
آقای تخت روانچی، شما اومدید نامه نوشتید به سازمان ملل که محکوم کنه جامعه بین‌المللی اظهارات رئیس ارتش اسرائیل رو برای طرح حمله به ایران. شما مثلا که خبر ندارید تو مجلس خودتون اومدن قانونن یه قانونی رو تصویب کردن که اسرائیل ظرف مدت فلان سال باید نابود گردد. اونجا جامعه بین‌المللی حق نداره اظهار نظر بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
احتمالاً وقتی که تیم آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران تدارک یک سفر آسان و احتمالاً با پرستیج برای او رو به مسکو و دیداری با ولادیمیر پوتین رو میچیدند، هرگز تصور نمی‌کردند که این سفر تا این حد پرحاشیه شود. سفری که محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات با اشاره به اون گفت امید بستن به کاخ کرملین راهبرد درستی نیست، و روزنامه جمهوری اسلامی هم در یادداشتی درباره این سفر و با توجه به عدم دیدار ولادیمیر پوتین با آقای قالیباف نوشت این برخورد رئیس جمهور روسیه نوعی اهانت به ایران و نظام جمهوری اسلامی است، و آقای قالیباف هم عزت نفس این رو نداشته که این سفر رو ملقا بکنه و زیر بار این سفر نره. اما در این باره ساعتی پیش با احمد وخشیته تحلیلگر روابط ایران و روسیه از مسکو گفتگو کردم و ابتدا دیدگاه او رو درباره این سفر پرسیدم.
عرض احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. به نظر می‌رسه که یک آشفتگی در نگاه جمهوری اسلامی ایران به روسیه وجود داره و اون گره خورده با چند دیدگاهی که داخل کشور هست. یعنی ما از یک سو نگاه به شرق و شرق‌گرایی رو از سمت آقای خامنه‌ای و نزدیکان ایشون شاهد هستیم، از سمت دیگه نگاه به غرب از مسیر شرق رو طی دو سال اخیر از سمت آقای ظریف مشاهده کردیم که تلاش دارن به واسطه رابطه با روسیه و حالا از سمت دیگه با چین در واقع مذاکره با غرب رو پیش ببرن، و از سمت دیگه یک نگاه در واقع که نامطمئن میخونه روسیه رو در داخل ایران، که خب خاستگاه اون هم عموماً در اصلاح طلبان قرار داره. برایند همه این موضوعات سبب میشه که در واقع حتی طرف روس هم نتونه به درستی متوجه بشه که چه سیاست خارجی نسبت به مسکو در تهران وجود داره. و خب ما اگر بخوایم در رابطه با سیاست خارجی روسیه مشخصا درباره ایران که حالا منطقه خاورمیانه صحبت بکنیم، خب خیلی راحت میتونیم رجوع بکنیم به سند مفهوم سیاست خارجی روسیه که برای اولین بار به واسطه برجام خب اسم ایران هم در اون اومده. در بند 94 مشخصا میگه که توسعه خط و مشی همه جانبه با ایران و تاکید میکنه بر اجرای کامل برجام متناسب با تصمیمات آژانس حکام. اما در ایران ما هیچ سند و دکترین مشخصی برای سیاست خارجی نداریم، و در این حال مشکل بزرگتر اینجا هستش که چندین دستگاه موازی به صورت آشکارا و پنهان دارن فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی رو انجام میدن که خب ما همین مشکل رو در رابطه با مناطق دیگه مثل چین، اروپا و آمریکا هم شاهد اون هستیم و مشخصا شما اشاره کردین به سفر آقای قالیباف. خب ما جایگاه در واقع سفیر ایران در سیاست خارجی، یعنی سفیر ایران و سفیر روسیه در تهران با عنوان سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار هست از زمان فدراسیون روسیه تأسیس شده. خب طبیعتاً اگر قراره که پیامی آورده بشه باید از مسیر همون سفیر باشه، نه از مسیر وزیر امور خارجه باشه، نه در دوره آقای ظریف چندین بار آقای ولایتی به عنوان دستیار آقای خامنه‌ای دستیار بین‌الملل اومدن. اما اینکه یک باره خب آقای قالیباف میان و هیچ وقت هم در عرف در واقع روسیه اینجور وجود نداره که حالا رئیس مجلس بخواد با رئیس جمهور دیدار بکنه، خب برایند این نشون میده که در واقع از داخل ایران خیلی مسیر مشخص نیستش.
شما تاکید کردید که ایران سیاستش خیلی مشخص نیست، دکترین مشخصی نسبت به روسیه نداره، اما آیا واقعا روسیه دکترین مشخصی نسبت به جمهوری اسلامی اونجور که بتونه پیام مشخصی هم برسونه داره؟ ما بارها شاهد بودیم که روسیه در بسیاری از موارد خیلی جاها با کارت جمهوری اسلامی، با کارت موقعیت سیاسی ایران بازی کرده، ولی در موقع دیگری در کنار کسایی نشسته که سر سازشی به هر حال با سیاست‌های تهران هرگز نداشتن. برای روسیه هم ایران به نظر میاد فقط یک مهره شطرنجی است که خیلی منفعت طلبانه بهش نگاه میشه.
خب سیاست خارجی روسیه یک سیاست خارجی واقع گرایانه و عملگرایانه هست و طبیعیه در نظم منطقه‌ای و نظام بین‌الملل هر کشوری ابتدا به منافع خودش توجه میکنه، همونطوری که ما شاهدیم که همزمان با اینکه آقای بایدن در واقع رئیس جمهور آمریکا شدن و موضوع سازش با ایران رو تو موضوع برجام تحت عنوان حالا یک بازی برد برد دارن جستجو میکنن، خب ما تو این شرایط میبینیم که همزمان در واقع وزیر خارجه عربستان به مسکو اومدن و خب شاهد این هستیم که یک موازنه تهدید جدیدی داره شکل میگیره. خب طبیعی هستش که در واقع روسیه به عنوان حالا یک کشوری که در واقع قدرت فرامنطقه‌ای بود در دوران آقای ترامپ توی خاورمیانه تلاش میکنه که خودش رو در رأس همه این بحران‌ها نگه داره و در واقع جایگاه خودش رو در سیاست خارجی طرفین حفظ بکنه. بدیهیه که روسیه همکاری‌هاش با ایران رو به نظر می‌رسه که در فاز تاکتیکی و در واقع کوتاه مدت یا با زمان مشخصی تعریف میکنه.
آیا بخشید به نظر میاد که بخش بزرگی از صاحبان قدرت و تصمیم گیران در نظام جمهوری اسلامی به ویژه نزدیک به سپاه فکر میکنن که به روسیه میتونن به عنوان یک متحد واقعی نگاه بکنن و حتی به قول روزنامه جمهوری اسلامی تحقیر رو هم میپذیرن در روابط، اما این رابطه رو سعی میکنن حفظ کنن؟
روزنامه جمهوری اسلامی به نظر من اغراق کرده، حالا اونم به خاطر فضای داخلی هست. وقتی ما تو روسیه آقای قالیباف داشتن می اومدن تو رسانه‌های روسی، وقتی که من سرچ می‌کردم هیچ خبری از سفر آقای قالیباف وجود نداشت، جز اینکه چند روز پیشتر سفیر ایران توی روسیه یک مصاحبه کرد و گفته بود آقای قالیباف داره میادش به مسکو. خب زمانی که یک دیدار میخواد شکل بگیره، یک گفتگو میخواد شکل بگیره، همیشه سیستم دیپلماسی روسیه کرملین این رو از پیشتر اعلام می‌کنه. همین امروز آقای نتانیاهو با آقای پوتین گفتگوی تلفنی داشتن، خب کرملین همین موضوع رو اعلام کرد، ابتکار عمل رو اعلام کرد که از سمت آقای نتانیاهو بوده. در رابطه با آقای قالیباف بیشتر به نظر میرسه که ایشون به دنبال یک بهره برداری سیاسی داخلی بودن. خب طبیعی هستش توی همین شرایط وقتی که هماهنگی شکل نگرفته اصلا چطور میشه که دیداری انجام بشه، یا اون دیدار در واقع اون ادعا از سمت اون دوستان هستش که گفتن که دیدار قرار شکل بگیره و خودشون گفتن که این دیدار کنسل شده، اما با سمت روسیه اصلا قرار نبوده دیداری شکل بگیره که حالا ما این رو بخوایم تعبیر بکنیم به یک بی احترامی.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با احمد وخشیته، تحلیلگر روابط ایران و روسیه ساکن مسکو. عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت روحانی گفته است در ایران یک شبکه فساد فراملی تشکیل شده که درگیر بازار غیر رسمی است و ارزش تجارت در آن سالانه به 20 تا 25 میلیارد دلار میرسد. روشنک آستارکی روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و سیاست مقیم قبرس درباره صحبت‌های آقای آخوندی و این سخنان حساس به رادیو فردا اینطور گفته:
شبکه فساد فراملی به عقیده من یک شبکه نیست، بلکه شبکه های موازی هستند که راست هر کدوم از اونها رو میشه در یکی از جریان های جمهوری اسلامی پیدا کرد. چیزی که ایشون مدعی هست میگه که به دلیل اینکه تحریم های امریکا شکل گرفته در دولت احمدی نژاد، اینها مجبور شدن که برای دور زدن تحریم ها اقتصاد زیرزمینی و غیر رسمی رو فعال کنن و در نتیجه یک شبکه های ایجاد شده که الان این شبکه ها همچنان در اقتصاد کشور فعال هستند. منتها مشخصا یکی از مهمترین شبکه های فساد در دولت هاشمی رفسنجانی ایجاد شد و در دولت خود محمد خاتمی وجود داشته، فساد اقتصادی، پرونده هایی وجود داشته و در نتیجه میشه گفت که فساد بخشی از ساختار جمهوری اسلامی هست. یعنی نظام جمهوری اسلامی مجبوره برای پیشبرد اهدافش به هر حال پولهایی رو در اختیار داشته باشه که خارج از اون روند قانونی و دولتی هستن و در نتیجه شکل‌گیری شبکه‌های فساد در این ساختار اجتناب ناپذیره و به همون میزان میشه تاکید کرد که مبارزه با فساد غیر ممکن و غیر عملیه در ساختار جمهوری اسلامی. آقای عباس آخوندی که خب هم فرزندش مهدی آخوندی پرونده داره، هم آقای مجتهدی که در دفتر ایشون شاغل بوده و نسبت فامیلی داره با مهدی جهانگیری فرزند ایشون، هم در یک پرونده مشترکی بازداشت شدن و متهم شدن به اصطلاحاً کارچاخ‌کنی زمانی که ایشون وزیر راه و شهرسازی بوده. خبرهایی هم در مورد خود آقای آخوندی وجود داره مبنی بر اینکه در بازار بورس فعالیت داشته که البته ایشون با یک نامه رسمی این رو تکذیب کرده. به طور مشخص که از مشکلات اصلاح طلبان و دولت روحانی الان مجلس 11 هست که معتقدن مجلس از قانونگذاری پاش رو فراتر گذاشته و داره تلاش میکنه به عنوان یک دولت نقش ایفا بکنه. این مجلس 11 رو میشه یکی از این دولت ها دید. قوه قضاییه و زوایای بسیار تندی که بین اصلاح طلبان و ابراهیم رئیسی وجود داره رو میشه به این معنا کرد که یکی دیگه از این دولت ها قوه قضاییه هست که زیر دست ابراهیم رئیسی هستش. همینطور سپاه پاسداران به ویژه با وجود قرارگاه خاتم الانبیا که بخش بزرگی از اقتصاد ایران رو در دست داره و همینطور نهادها و سازمانهایی که زیر نظر بیت خامنه‌ای دارن فعالیت میکنن و اونها هم بخش از اقتصاد ایران رو در دست دارن. اینها به دلیل اینکه بازوهای اقتصادی قوی دارن میتونن در روند قانونگذاری و در روند پیشبرد برنامه ها و تصمیم گیری های نظام هم سهم ایفا کنن و خب این ظاهرا داره اصلاح طلبان و دولت رو در مقطع کنونی ناراحت میکنه.
روشنک آستارکی بود، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و سیاست مقیم قبرس. یکی از مسئولان معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که رضا اسلامی استاد حقوق بشر و حقوق محیط زیست دانشگاه بهشتی که از اردیبهشت سال جاری در بازداشت به سر می‌برد به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 7 سال حبس، محرومیت از تدریس و ممنوع الخروجی محکوم شده. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان مقیم لندن، در گفتگو با رادیو فردا در این باره اینطور گفت.
آقای دکتر رضا اسلامی دکترای حقوق بشرشون رو از دانشگاه مکگیل کانادا گرفتن و بعد از گرفتن دکتراشون همون اوایل دهه 80 به اصطلاح به ایران برمیگردن و به عنوان استاد دانشگاه مشغول به کار میشن. تالیفاتی که از ایشون، تالیفات زیادی ایشون دارن در زمینه مسائل حقوقی به خصوص مسئله حقوق بشر که یکی از نقطه عطف کار ایشون هستش که تالیفاتی رو در زمینه رابطه حقوق بشر و نقش اون در روابط با دولت دارن. این موضوع خیلی مهمیه به خاطر اینکه پرداختن به این موضوع که کجا حقوق بشر باید توسط دولت رعایت بشه و حق بین مردم و دولت کجا هست، نکته هستش که ایشون روش در تالیفات علمیشون بسیار کار کردن. در زمینه شخصیتی هم چون خود من شاگرد ایشون بودم در دانشگاه شهید بهشتی، واقعا یک استاد فوق‌العاده بودن، استادی که به تمام دانشجوان همیشه آمادگی کمک داشتن، همیشه کمک میکردن با روی گشاده و باز و از همه مهمتر این که شخصیت ایشون یه شخصیت بسیار پویایی بود که به اصطلاح از هر کار علمی فرهنگی همیشه استقبال میکردن. حوالی اردیبهشت ماه امسال تا اونجایی که ما اطلاع داریم آقای دکتر اسلامی بازداشت میشن و بعضن بعضیا اعتقاد دارن که حتی به اصطلاح مامورین اطلاعات یا مامورینی که میان ایشون رو بازداشت بکنن به دانشگاه شهید بهشتی مراجعه میکنن و میرن به اتاق محل کار ایشون، به اصطلاح دفتر و لپتاپ و یه سری از وسایل شخصی ایشون رو توقیف میکنن و این موضوع به قدری به اصطلاح ناراحت کننده بوده که حتی بعضی از فعالین حقوق بشر مثل آقای امادالدین باقی هم به این موضوع اعتراض میکنن که این موضوع زیر پا گذاشتن مغایر با حریم و حرمت و استاد و دانشگاه و مغایر با حرمتی هستش که استاد مقابل دانشجوانش داره، هرچند که بعدن سخنگوی قوه قضاییه گفته دستگیری در محل بیرون از دانشگاه بوده و بعد ما به دانشگاه مراجعه کردیم. در هر صورت واقعه بسیار ناراحت کننده ایه. اتهامی که ایشون باهاش مواجه بوده بر اساس ماده 508 قانون مجازات اسلامی مسئله جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا رو مطرح کردن در پوشش فعالیت‌های علمی که البته آقای دکتر اسلامی بلافاصله بعد از بازداشتشون از زندان پیغامی رو فرستادن و گفتن که من نه مخالفم نه معترضم نه براندازم و تنها کار من کار علمی و آکادمیکی هستش که کاملا از مسائل سیاسی امنیتی و روابط خارجی به دور بوده و اینم در پی به اصطلاح یک دوره‌ای بوده، یک دوره کوتاه مدتی که گویا ایشون برقرار کرده بودن برای آموزش و موضوعی که از لحاظ حقوقی خودشون عنوان میکنن، میگن که من این جرم انتصابی به نظر من کاملا واهی و بی اساسه، برای که نه عنصر مادی جرم که ارتباط باشه وجود داره و نه عنصر معنوی جرم که قصد ارتباط باشه در این زمینه وجود داره. یعنی من هیچ قصدی برای موضوعیت یا پشت پرده ای در این زمینه وجود نداره و اساسا کار اساتید حقوق بشر همین برگزاری همین به اصطلاح دوره ها هست، در تمام دنیا همین رایج هست که دوره های حقوق بشری با کمک نهادها و نهادهای سازمان مردم نهاد مثل NGO ها به اصطلاح برگزار میشه این دوره ها و این موضوع موضوعی نیستش که اولین بار به اصطلاح برگزار شده باشه، این همیشه برگزار شده و هنوز هم در حال برگزاریه، منتها خب ایشون با این یه اتهام به این سنگینی مواجه شدن.
پگاه بنی هاشمی حقوقدان مقیم لندن. در پی جلوگیری از ورود پناهجویان از دو مسیر ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا، به تازگی راه سومی هم پیدا شده که پناهجویان را از مسیر اقیانوس اطلس وارد جزایر قناری در جنوب اسپانیا می کند. شمار این گونه پناهجویان به حدی رو به افزایش گذاشته که دولت اسپانیا مجبور شده پناهجویان تازه وارد را در هتل‌ها اسکان دهد، اقدامی که اعتراض ساکنان محلی جزایر قناری را در پی داشته. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که اسپانیا به عنوان یکی از کشورهای بزرگ توریستی و گردشگری اروپا یک سال است به دلیل شیوع ویروس کرونا خسارات مالی فراوان متحمل شده، سرازیر شدن پناهجویان از غرب و شمال آفریقا به جزایر قناری این کشور را با بحران تازه‌تری روبرو کرده. در حال حاضر بیش از 23,000 پناهجوی آفریقایی از مسیر اقیانوس اطلس خود را با قایق و بعضن کشتی به جزایر قناری در جنوب اسپانیا رسانده و آنها منتظرند سر از کشورهای اروپایی درآورند. به نوشته روزنامه اسپانیایی الپاییس، جزایر قناری همینک به صورت یک بشکه باروت در آمده و این جزایر محبوب گردشگران دنیا به یک مرکز پناهجویی بدل شده. دولت اسپانیا تاکنون مانع ورود این پناهجویان به شهرها شده و به نوشته این روزنامه جزایر قناری در حال حاضر به نوعی تبدیل به زندان پناهجویان نیز شده. شمار پناهجویان به ویژه از کشورهای غرب آفریقا از جمله مراکش به حدی رو به افزایش گذاشته که دولت اسپانیا مجبور شده پناهجویان تازه وارد را در هتل‌ها اسکان دهد، اقدامی که اعتراض ساکنان محلی جزایر قناری را به دنبال داشته. به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان، به دلیل ویروس کرونا و کمبود گردشگران، ساکنان محلی جزایر قناری 80% کسب و کار خود را از دست دادند. از طرفی به نوشته روزنامه‌های آلمان، دولت اسپانیا در حال برپایی اقامتگاه‌های موقت برای اسکان پناهجویان است و در نظر دارد با این اقدام از ایجاد یک مسیر تازه برای ورود پناهجویان به اروپا جلوگیری کند. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین، اما به ما میگوید اگر اتحادیه اروپا بخواهد میتواند مسئله پناهجویان در جزایر قناری را به راحتی حل کند.
تعداد پناهجویان به ویژه در یک سال گذشته اونقدر نیست که اتحادیه اروپا از تعداد زیادشون وحشت زده بشه و بگه که ما جایی برای اونها نداریم. برای همین اتحادیه اروپا بایستی از ابتکاراتی استفاده بکنه که این پناهجویان رو بین کشورهایی تقسیم بکنن. این عامل اصلیه و الان بسیاری واقعا به این نظر دارن میرسن که آیا این از امروز به فردا انداختن این سیاست‌ها خودش به یک سیاست جدیدی تبدیل نشده که کسی هم نمی‌پذیریم و عملا فشار میمونه روی کشورهای حاشیه اروپا و کشورهایی که جاده عبور این پناهجویان هستند. اگر ما تعداد پناهجویان در جزایر قناری هستند و بوزنی هستند و حتی یونان هستند رو بشماریم، رو هم 40,000 نفر نمیشن. یعنی این برای کشور اروپایی مسئله چندان مشکلی نیست که این 40,000 نفر رو تو بهترین حالت بتونه بین خودشون تقسیم بکنه. اگر نه بازم فجایع انسانی مثل موریا، مثل واقعی که چند هفته پیش توی مرز بوزنی هرزگوین اتفاق افتاد، در آینده چندان دور ما در جزایر قناری هم متاسفانه باید شاهد فجایع انسانی باشیم.
بحران پناهجویی در جزایر قناری در جنوب اسپانیا در حالی بالا گرفته که بر پایه آمار اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی شمار پناهجویان در سطح کشورهای 27 گانه این اتحادیه از جمله آلمان بیش از 30% کاهش یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و در پایان این مجله نیمه شب آخرین برنامه رو بشنویم، برنامه ورزشی، خبرهای ورزشی رو از همکارم فریبرز غریب.
اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران که بامداد روز گذشته منتشر شد و برخی از حواشی مربوط به آن در رسانه‌های داخلی این کشور بیشترین بازتاب را داشته است. رد صلاحیت 22 نفر از نامزدهای حضور در انتخابات از جمله حیدر بهاروند سرپرست حال حاضر فدراسیون فوتبال و فریدون اصفهانیان سرپرست کمیته داوران این فدراسیون مهمترین اتفاق در آستانه این مجمع انتخاباتی است. پیشتر برخی از نمایندگان مجلس و مقامات قضایی گفته بودند اعضای 8 نفره هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که زیر قرارداد مارک ویلموت سرمربی سابق تیم ملی را امضا کرده اند از جمله حیدر بهاروند و فریدون اصفهانیان حق شرکت در انتخابات را ندارند. فریدون اصفهانیان پیش از این دلیل امضا پای قرارداد ویلموت را اینگونه توجیه کرده بود:
زیر قرارداد ویلموت رو به خاطر اینکه این قرارداد توسط رئیس فدراسیون بسته شده بود و ما در واقع تفویض اختیار کرده بودیم که ایشون برن قرارداد رو ببندن، قراردادی که بسته بودن، فقط ما بعد چند روز به خاطر اینکه این قرارداد رو ما رویت کردیم امضا کردیم.
اما اعلام نام علی کریمی بازیکن سابق تیم پرسپولیس و تیم ملی در میان اسامی تایید صلاحیت شدگان مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال هم بازتاب گسترده‌ای در محافل ورزشی داشته. علی کریمی که خود را برای ریاست فدراسیون فوتبال نامزد کرده، پیش از این یکی از دلایل نامزدیش را اینگونه بیان کرده بود:
میدونیم که ما فوتبالمون یه ذره مشکلات شفاف سازی داره، برنامه ریزی داره، مشکلات اقتصادی داره که خدا رو شکر ما داریم حالا یه برنامه ریزی میکنیم. اگه تونستیم این صندلی رو کسب بکنیم در کنار دوستانی که میدونم اونا هم آدمای سالمی هم، اونا هم دنبال این هستن که فوتبال تغییر بکنه، فوتبال پاک بشه، بتونیم یه کارهای اساسی انجام بدیم. ولی خب اینم زمانبر دیگه، خودتون بهتر میدونید که این برنامه‌ای نیستش که بخوام با یه ما دو ما سه ما انجام بشه.
عدم شفافیت در امور فدراسیون فوتبال یکی از چندین و چند اشکال اساسی این فدراسیون طی سالهای گذشته بوده که اتفاقا یکی از مسئولان بلندپایه ورزش ایران، رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک هم به آن اذعان داشته.
فدراسیون فوتبال بیش از دیگر فدراسیون ها در مزان اتهام هست. باید فدراسیون فوتبال تلاش کنه با شفاف سازی ذهن جامعه رو نسبت به خودش شفافتر کنه.
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال روز 10 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب در 45 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کردید. آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش برای همه شما دارم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda